السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تتمه آیه 221 سوره بقره بودیم که زیل آیه فرمودند که اولئک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنه الی الجنت و المغفرت به اذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. چند تا نکته بسیار عالی و دقیق این زیل آیه دارد که یعنی به چند نکتهش میتونیم اشاره بکنیم، وگرنه همه آیات همه اشارات دارد و لطائف. ما این چند تا نکته رو میتونیم مفسرین فرمودن و ما هم میتونیم بهش اشاره بکنیم. اولا اولئک یدعون الی النار و الله یدعو الی المغفره. خیلی دو تا سلام رحمت الله دو طرف مقابله رو خیلی زیبا آورده مشرکین. چرا این علت برای این است که چرا مؤمنین با مشرکین ازدواج نکنن؟ سلام علیکم. چه مؤمنین مرد با مشرکات، چه مؤمنین در حقیقت زن با مشرکی. چرا این دو طرف مسئله رو ذکر کرده؟ علت رو با این بیان تبیین میکند که اونها یدعون الی النار و الله یدعو الی المغفره. این یه نکته که اگر انسان به شرک نزدیک بشود، نزدیک شدن به شرک دعوت به نار است. هر چقدر انسان هم نشین با شرک باشد، هم نشینی با شرک دعوت هست به نار. سبک زندگی که ایجاد می شود، افکار و عقایدی که انسان از اونها تأثیر می پذیرد، در حقیقت یک تأثیر و تأثر است تو ارتباط. ارتباط هیچگاه یک طرفه نیست، مگر در یه افراد راسخی که بتوانند یک طرفه باشند. متعارفاً ارتباط دو طرفه است، تأثیر است و تأثر است، و تأثری که مؤمن از این رابطه پیدا میکند شرک است و همون دعوت به نار است و به دنبالش در حقیقت نار است، که اینها انسان رو به نار میخونند، نه حتی به مقدمات نار. تعبیر این نیستش که دعوت میکنند به اعمالی که اعمال به نار میخواند. در حقیقت زندگی مشرکانه زندگی ناری است و هر میلی به سمت زندگی مشرکانه میل به نار است، نه به عملی که اون عمل منجر به نار میشود که یه واسطه بخوره اینجا تقدیر توش واقع شده باشد. این یه نکته که سر تا سر زندگی مشرک دعوت به نار است. یک واقعیت هست که همش اگر بخوایم روح حاکم بر مشرک رو نگاه بکنیم چی هستش؟ دعوت به نار است. و اگر شما جز جز نگاه میکنی نگید این جزش اینجوریست اون جزش اینجوریست، این جز نیست، یه حقیقت روحی دارد که اون روح دعوت به نار است. لذا حقیقتا دعوت مشرک دعوت به چی هستش؟ به نار هستش، و اون روح حاکمی است که بر تمام اعمال و عقاید و اخلاق او حاکم است. در مقابل این نکته بسیار عالی که میفرماید، نمیگه مؤمن یدعو الی جنه و المغفره. قاعده این است که مؤمن باید به جنت و مغفرت بخواند. مشرک وقتی به نار میخواند، در مقابلش مؤمن باید به چی بخواند؟ به جنت و مغفرت. و میگه والله یدعو. فعل مؤمن به لحاظ ایمان محو و فانی در اراده الهی است. ایمان یعنی مطیع حق بودن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر است. چون مؤمن محو خدای تبارک و تعالی و فانی در اراده اوست، لذا در حقیقت فاعل در اینجا کی هستش؟ داعی در اینجا کی هستش؟ داعی خداست. یعنی حقیقتا داعی خداست، نه مؤمن است بالمجاز و المسامحه. میگیم خدا، خدا رو در مقابل مشرکین قرار داد که الله ولی الذین آمنو، خدا ولی اونهاست. درسته، ولی خدا ولی اونهاست، ولی اونها اون حقیقتی است که به اونها اولای از اون کار است. لذا این کار اینها هم که فعل ایمانیشون باشد، به جهت ایمان باشد، محو در اطاعت الهی و اراده الهی شدن است. چون اینجوری است، در حقیقت کی داره به جنت میخواند؟ خدا داره میخواند. این غیر از این که پیام اولی که در اینجا سلام علیکم رحمت الله سلام علیکم، این پیام اولی که در اینجا این استفاده خیلی استفاده عظیمی است که حقیقتاً افعال مؤمن و دعوت‌های مؤمن و اون چه که مؤمن به سمتش می‌خواند حقیقتاً فعل مؤمن دیگه نیست، بلکه این فعل الهی است. با حفظ اختیاری که مؤمن دارد فعل الهی است. این سرایت دارد، اختصاصی هم به اینجا ندارد. یعنی این گونه نیستش که در رابطه با بحث ازدواج با مشرک و مشرکه این فقط مطرح باشد، بلکه یک قاعده کلی است که هر جا مؤمنی در کار است فعل مؤمن دعوت به چی هستش؟ دعوت خداست. فعل مؤمن فعل الهیست. لذا می توانیم در هر کجا که داریم فعلی رو به مؤمن نسبت می دهیم فعل رو به خدا نسبت بدهیم، منتها با حفظ همون موطن و مرتبه دیگه. مثل همینجا که میگیم والله یدعو، این والله یدعو مؤمن داره، یدعو مؤمن داره با عملش یدعو به سمت جنت و مغفرت، درسته؟ چطور خدای تبارک و تعالی مؤمن رو در اینجا برداشت و جای او چی گذاشت؟ جای او در حقیقت خدا رو گذاشت. چون مؤمن به خودش دعوت نمی کند، چون مؤمن حتی در حالت ایمان به خودش دعوت نمی کند، حد مؤمن در کار نیست. یعنی اگر دعوتی از جانب مؤمن هم هست، این دعوت خداست. چرا؟ چون مؤمن در همون جا هم داره حیثیت الهی رو فقط نشون میده، انگشت اشاره است. هیچ دعوت به انانیت ندارد. مشرک انانیت دارد، دعوت به خود دارد، خودش آخرین مرتبه است. هرچی که اشاره دارد اشاره به خودش است. لذا هر مشرک اشاره به خودش داره، اما مؤمن اشاره به خودش نداره، مؤمن اشاره به دیگری دارد. لذا دعوت مؤمن دعوت خداست. می توانیم جای دعوت مؤمن برداریم بذاریم دعوت خدا در هر کجا این مسئله سرایت دارد. بله. حالا توی روایات تو بحث ازدواج رو میگیم یا یدعون الی‌النار رو میگه، میگه اصلا زندگی مشرکانه حتی اگر مستضعف است مخالف فطرتشه، چون مخالف فطرته همین دور کردن از حق است دیگه، دور کردن حق دعوت به نار است. منتها مراتب داره، یه موقع است یه مشرکی عالمانه و آمدانه است شرکش، خب دعوت به شرکش و دعوت به نارش خیلی قوی است، بخش شدت مراتبه. همچنان که تو در جهت ایمان هم همینجوریست، تو جهت ایمان هم مؤمن ضعیف، زندگی مؤمنان ضعیف دعوت به مغفرت و جنت هست اما با همون ضعفش، و زندگی مؤمن قوی سلام رحمت الله دعوت به مغفرت و جنت و مغفرت هست با اون شدت. یعنی تشکیک در مرتبه چی هستش؟ محفوظه دیگه. خب اینو داشتیم عرض میکردیم که این اختصاصی به اینجا هم ندارد، بلکه چی هستش؟ همه مواردی است که مؤمن عملی دارد، عمل مؤمن حقیقتا قابل استناد به خداست. نگید که مؤمن حد دارد، نگید که مؤمن محدود است. چطور میشه عمل مؤمن رو به خدا نسبت داد؟ چگونه بود؟ چون مؤمن دعوت به خودش نمی کند، نمیگه این مرتبه فقط حق است، داره در حقیقت نشون میده که این حد من است، ولی این در حقیقت دعوت الهی است. دائم انگشت اشارهش به چی هستش؟ به دعوت الهی است. لذا میتوانیم هر جا فعل مؤمنی در کار است، اگر این رو کسی تو روابط ارتباطی خودش، تو ارتباطات اجتماعی، تو روابط اخلاقی، تو روابط سیاسی، تو روابط اقتصادی، اگر این نگاه رو در حقیقت به عنوان اصل حاکم ببیند، موزگیری های انسان و نگاه انسان متفاوت میشه. یعنی اینو به عنوان اصل حاکم بگیریم، یعنی اگر ما اصل های حاکم رو بشمریم ممکنه یه اصولی داشته باشیم که اینا اصول حاکم است. این اصول حاکم رو اگر بشمریم، از جمله یکی از اصول حاکم این است که مؤمن زندگیش در حقیقت دعوت به چیست؟ در این هم اخباراً و الله یدعو الی الجنت و المغفره است، اخبار است، هم انشاء است، یعنی باید اینجور باشد، یعنی امر است. یعنی هم در زندگی مؤمنانه مؤمن این گونه هست که یدعو الی الجنت و المغفره، هم اخبار است که مؤمن جاش همون خدا نشسته در اینجا. لذا برداریم مؤمن رو، خدا رو بگذاریم، هیچ در حقیقت چی هستش اینجا؟ اشکال ایجاد نمی کند در اونجا که دعوت دارد می کند به چیزی، چون دعوت به خودش نمی کنه، دعوت به خدا داره می کنه. چه به لحاظ، ببینید پس یه نکته این شد، چه به لحاظ انشاء، چه به لحاظ اخبار. یعنی اخبار است، داره اخبار می کند که مؤمن زندگیش دعوت به خداست و لذا می تونیم بگیم والله یدعو الی الجنت و المغفره. انشاء است، یعنی مؤمن باید زندگیش این گونه هم باشد، چون هر مرتبه از اخباری در حقیقت چی هستش؟ امکان بالاتر دارد یا ندارد؟ پس نسبت بالاتر انشاء است که باید این گونه باشد. اخلاص بالاتر امکان پذیر است یا نیست؟ پس همین دعوت اخبار است هم انشاء است. یعنی مؤمن زندگیش باید به گونه‌ای باشد که وقتی خدا رو بذارن جاش هیچ وسمه و وصله ناچسبی برای خدا نباشد. این زندگی مؤمن است از حیث ایمانش، البته از حیث ایمانش. لذا می توانیم نسبت بدیم فعل مؤمن رو به خدا از حیث ایمانش، نه از حیث های حدودش و از حیث نقصاش و اینا. این نکته بسیار دقیقی است که تو زندگی مؤمنانه یک شخص حاکم است، یه حقیقت حاکم است، نه افراد و اشخاص. لذا اونجا فقط خدا ولی مؤمنین است.
تعریفی که شما فرمودید به جای مؤمن خدا بذاریم، برای مؤمن صالح متقی اگر آیه می‌فرمود درست بود، ولی مؤمنی که کسی که صرفاً اعتقاد ایمانی داشته باشه ولی تمام سبک زندگیش مشرکانه باشه، زیر این آیه میاد که ازدواج باش حرام نیست، ولی یک مشرکی که بر اساس فطرتش داره زندگی میکنه، مثلا عادل قانع بخشنده است، ولی فطرت
سلام علیکم اونجا بشین ندی اینجا خلاص همه نشستن شما اونجا بشین دیگه بالاخره. بله
بر اساس فطرتش باز این آیه میگه باهاش حق نداره ازدواج کنه، ولی با مؤمنی که فقط اعتقاد داره ولی تمام زندگی و بالا و پایش همش
ما مرز دعوا باید معلوم باشه. ببینید مرز دعوا باید چی باشه؟ ببینید در احکام مرز باید روشن باشد، ظاهر مرز است. اگر مرز احکام روشن نباشد ملاکی در کار نیست و هیچ ثباتی در کار نیست. باید ما بدانیم که یه آدم ساده وقتی که میخواد این کار رو انجام بده مرز روشن باشه و قابل تشخیص باشه، نه بریم تشخیص و تفحص تشکیل بدیم ببینیم این در حقیقت رفتار عملی چقدر مؤمنانه است چقدر نیست، اعتقادش ظاهری است یا باطنی است، منافقانه است یا غیر منافقانه است. عیب نداره، علت رو میدونیم، اما علت رو مرز دعوا رو کجا گذاشتن؟ مرز در حقیقت تشخیص رو کجا گذاشتن؟ اگر علت رو میدونیم یعنی به این معنا که هرچی عالی تر باشد ازدواج با او در حقیقت چی هستش؟ مورد رضای خدا بیشتر است. البته یعنی وقتی که میدانیم مؤمن شرط ایمان علت این است که اون حلیت ازدواج رو به دنبال میآورد، هر چقدر این ایمان قوی تر باشد این حلیت ترجیح بیشتری دارد، ترجیح بیشتری دارد، کسی انکارش نکرده که، درسته؟ اما آیا این است که چجوری بشناسیم این رو؟ اولین مرزش کجاست؟ اولین مرزش با همون شهادت این ظاهر است کفایت میکند همین مقدار، حتی اگر چی باشد؟ حتی اگر این طرف با اکراه الان جوری باشد که مجبوره کفایت، یه مرزی باید معلوم باشد، هرچند در حقیقت این مرز چی باشه؟ کمترین مرتبه این عرض. خب اینم یه عمل، خود همین گفتن هم یه عمل هست یا نیست؟ یه کسی که اشکالی نداره، اما این داره در حقیقت این ضعیفه. اجازه ازدواج هست اما قطعا به شما میگن به آدم شرابخور دختر نده، مگه نمیگن؟ با اینکه اظهار اسلام میکنن حرام نیست، شاید حرام نباشد، اما در حقیقت چی هستش؟ تنزیه از این کردن ما رو نسبت به کسی که باکی ندارد نماز نمیخواند، اظهار اسلام رو نماز نمیخواند، تارک صلات هست، این حد اصل اسلام رو دارد. ازدواج با او حرام نیست اما به شدت یدعو الی النار تو وجودش هست. خب بله هست، درسته؟ اما این مرزی است که حرام نیست. به یه مرز حرام داریم، لذا برای روابط زن و شوهر یه مرز دعوا داریم، یه مرز تعالی. مرز دعوا اونجاست که اگر یه موقعی خواستیم بگیم دیگه من اقل رو میخوام رعایت بکنم چیکار کنم؟ میگیم اقل اینقدر، تو میخوای اقل باشی، بالاخره خیلی هم از دست میدی به خاطر اقل، ولی این مرزشه، این مرز دیگه. اگر مرز نداشت همه چی درم آمیخته بود. شما میگفتی که یه درجه یدعو الی النار یا دو درجه، بعد میگفتی خب اگه اینجوری شه فقط باید یه پیغمبری در حقیقت یه حضرت زهرایی باشد امیرالمومنان با او ازدواج کند، بقیه هم نباید ازدواج بکنن، چون هر کی به اندازه و ما یؤمن اکثر بالله و هم مشرکون یدعو الی النار دارن دیگه، کدام مرز و ملاک قرار بدیم؟ ما دقت میکنه هیچ مرزی باقی نمیماند، هیچ کسی نمیتونست با کسی ازدواج بکنه، چون میگه بالاخره شرکی تو وجودش هست، یدعو الی النار به همین منزله شرک هست. اما فرماد این یدعو الی النار مرزم دارد، البته این مرزش، این مرزیست که دیگه از اونجا بعد اجازه نداره پایینتر از این عقب نشینی بکنه، اما از این به بالا هرچی بالاتر ترجیح بالاتر دیگه، این معلومه دیگه. خب این نکته دقیقی که عرض کردم جای بست دارد که خدا به جای مؤمن نشسته و الله یدعو، به جایی که مؤمن یدعو در مقابل مشرک، که اون در حقیقت میفرماید که اینها در حقیقت اولائکه مشرکین، یدعون الی النار، اونها رو ذکر کرده. اما والله یدعو الی المغفرت الی الجنت الی المغفرت والجنه باذنه، خدا در حقیقت به سمت مغفرت و جنت خواسته به اذنه. این والله یدعو الی الجنت والمغفرت، این کتاب ما اشتباه نوشته، جابجا نوشته. کتاب شما اینجوریه؟ با جنت اول باشه، مغفرت بعد باشه. من هی میخونم میبینم اینجا چرا جلو عقب شده، ولی آیه درست اونه. و الله یدعو الی الجنت و المغفره، خدا به جنت و مغفرت میخواند. سلام علیکم الله. این که خدا به جنت و مغفرت میخواند، خدا جای مؤمن نشسته. در این هم انشاءن است هم اخبارن است، و اختصاصی هم به موضع اینا هر کدام عمومیت بود دیگه، یکی اخبارن و انشاءن، یکی هم اختصاص به موضع نداشتن. سلام علیکم. پس با این نگاه هم در حقیقت چی هستش؟ این مسئله یه باب بسیار وسیع، جای گفتگو زیاد باقی میماند. یعنی تو آیات به اصطلاح قرآن حالا میبینیم که مثلا میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این در اوج مسئله چی هستش؟ اون مؤمن محض خدای تعالی جاش میشینه، مؤمنین دیگر هم به حیث مراتب ایمان و جهت ایمانش خدا جاشون میشینه. دقت میکنید؟ این که خدا جای اونها میشیند، حقیقتا خدا اولای به اون کارم است از اینها. یعنی این گونه نیستش که خدا عیبی نداشته باشد فقط نسبت به دین. یعنی هرچی توحید قوی تر میشود، خدا در اونجا چی میشه؟ خدا استناد به خدا به اون فعل درستر و صحیحی تر است، بلکه مییابد که اولا به اون نسبت دارد، ثانیا و بالعرض به مؤمن نسبت دارد، چون فاعل فاعل حقیقی و فاعل مباشر در همه نظام وجود اوست. درسته؟ خب این نگاه در حقیقت انسان به سمت توحید میبرد. یعنی انسان وقت تو نسبت هم انسان مؤمن فعل رو دیگه به خودش نسبت نمیده. یعنی این داره نشون میده که نباید فعل به خودت نسبت بدی، فعل ایمان رو نباید به خودت نسبت بدی، لذا خودش رو صاحب عمل نمیبینه. چی میبینه؟ اگر عملی صادر میشود میگه او داده، او در حقیقت توفیق ایجاد کرده، من چه کارم؟ برای خودش، اینم نکته بعدی اخلاقیشه، که برای خودش عملی نمیبینه، داره یاد میده به ما که والله یدعو الی الجنت والمغفره، خدا میخوانه. درسته؟ با اینکه مؤمن در حقیقت دعوت میکنه تو سبک زندگی و تو آرا و عقایدش به جنت و مغفرت در حقیقت زوجش رو و زوجش رو، اما در حقیقت میگه که این فعل تو نیست، این فعل چیه؟ این فعل خداست. اگر اینجوری شد برای خودش هم عملی نمیبیند، لذا نه تکبری نه عجبی نه غروری، هیچ کدام از اینا که براش پیش نمیاد، چون عمل خودش نمیبینه، میبینه کار کار اوست، مربوط به این نبوده. اگر کار نقصی و ناقصی محقق شد کار اوست، و اگر کار کاملی و درستی و ایمانی صادر شد کار او نیست، کار خداست. ببینید اینا چقدر زیبا توحید رو در سرتاسر اعتقاد، اخلاق و عمل انسان توسعه میده. با یه آیه ساده و با یک اشاره، با یه اشاره در حقیقت دارش کار میکنه. اینقدر مطلب تو این آیات در حقیقت، حالا اینقدرش که در حقیقت ما ملتفت میشیم و مفسرین منتقل شدن و دارن نقل میکنن. این یه نکته در حقیقت بسیار دقیقی که هر چی راجبش فکر بکنیم، من نشستم یه خود فکر کردم، یه سری نکات نشستم، خیلی میشه، حالا همش هم اینجا وقت نمیشه گفت، خیلی این آیه پیام دارد با آیات دیگه. نکته دیگر این است که میفرماید که والله یدعو الی الجنت والمغفره، اول جنت رو آورده و بعد مغفرت رو، در حالی که مغفرت مقدمه بر جنت هست یا نیست. یه قاعده مهم نیست این مسئله. دوستانی که اهل نظام تشکیلاتی هستن، اساسنامه نویسی دارن، مرامنامه نویسی دارن، این کارها رو میخوان انجام بدن، یه بیان بسیار عالی است که وقتی غایت رو ترسیم میکنند، تو بیان غایت اون غایت نهایی رو اول ذکر میکنن و غایات وسطا رو بعد از اون، تا معلوم بشه که در حقیقت هدف نهایی کجاست، هدفهای وسطا کجاست. وقتی مرحله اقدام و عمل است و مرامنامه است، غایات وسطا اول ذکر میشن، غایات نهایی بعد. ببینید این دوتا، لذا تو آیات قرآن اونجایی که میخواد غایت رو نشون بدهد و به غایت دعوت میکند، اول اون نهایی رو نشون میده و بعد بعدی ها رو. اونجایی که میخواد اقدام و عمل رو نشون بده و مرامنامه باشد و آیین‌نامه عملی باشد، اول اون نزدیک رو نشون میده و بعد اون نهایی رو. چقدر زیباست، تفاوتی بین آیات قرآن نیست. بعضی ها خواستن بگن که در قرآن کریم گاهی دارد که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، گاهی دارد چی؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نگاه بین این دوتا با همین قابل چی هستش؟ برطرف شدنه. اونجایی که داره بیان اقدام و عمل و حرکت عملی رو نشون میده، اول چی هستش؟ اول علم است، بعد تزکیه است. اونجایی که داره آیت رو نشون میده، علمم در طریق تزکیه قرار میگیرد. لذا آیت میشه تزکیه، تزکیه اول میاد و بعد چی میشه؟ و بعد علم به عنوان وسیله و راه رسیدن به او مطرح میشود. البته اون تزکیه که میگیم، تزکیه یعنی رسیدن به اون مرتبه قرب دیگه. این علمم میشه مقدمه و به واسطه برای چی؟ نه علم حضوری که خودش عین متنه، این علم حصولی که چی هستش؟ تعلیمه، تعلیم است. این تعلیم مقدمه شد برای اون تزکیه که رسیدن است. پس اگر دیدیم تزکیه رو ابتدا ذکر کرده و تعلیم رو بعد ذکر کرده، نشون میده این اهداف به لحاظ اهداف و غایت است. اگر دیدیم ابتداءً تعلیم رو ذکر کرده و بعد تزکیه رو ذکر کرده، به لحاظ اقدام و عمل است، یعنی تو آیین‌نامه است، تو مرام، تو حرکت است، داره حرکت رو ترسیم میکنه. آیه با این یک قاعده کلی است که در حرکت ها و کارهایی هم که ما انجام میدیم باید رعایت بشه. داریم تو نظام تربیتی اهداف رو ترسیم میکنیم، اهداف کلان اول و بعد اهداف جزئی، اما داریم اقدام و عمل رو ذکر میکنیم، اول در حقیقت مراتب قریب و بعد مراتب بعید. این دوتا با هم سنخیت تام دارن، باید رعایت بشه تو نظام در حقیقت ارتباط. خب اینم یه نکته که والله یدعو الی المغفره، یدعو دعوت میکند، دعوت یعنی داره غایت رو بیان میکند. غایت پس باید اول چی باشه؟ اول باید اون نهایی باشد که جنت هست و بعد مغفرت هست. اگر قرار بود حرکت رو نشون بده که خدا اینجوری سیر میده اینها رو، اول مغفرت بود و بعد جنت بود. اما به لحاظ غایت اول جنت هست، اون ورود است. البته کسی که دعوت به جنت میشود، اون موقع مغفرت رو هم چکار میکند؟ به سمت مغفرت گرایش پیدا میکند و مغفرت رو محقق میکند. اینم یه نکته دیگری که در رابطه با تقدیم و تأخیر. یه به اذنه داریم در ذیل آیه والله یدعو الی المغفرت والجنه به اذنه. خب اگر خدا خودش میخواند، به اذنه به چه معنا میشه؟ خدا به اذن خودش؟ والله یدعو به اذنه دیگه اینجا یه خورده چی میشه؟ این که والله یدعو الی المغفرت والجنه به اذنه، این به اذنه هم اذنه تشریع در اینجا راه داد، هم تکوین. به اذنه تکوینه یعنی این که خدا میخواند یدعو الی المغفر الی الجنه والمغفره، به اذنه تکوینی یعنی این که خدای تبارک و تعالی تسهیل اسباب میکند، توافق اسباب میکنن، که این توافق اسباب و تسهیل اسباب چیکار میکنن؟ انسان رو سوق میدن به سمت تحقق. پس به اذن در اینجا یعنی چی؟ به اذن یعنی تحصیل و توافق اسباب، یعنی خدای تبارک و تعالی یدعو، وقتی که یدعو به دنبال یدعو توافق اسباب میشد برای حرکت این شخصی که میخواد حرکت بکند، تکوینا شرایط همه جور میشه. لذا توافق اسبابی که برای حرکت انسان پیش میاد، یه کاری داره میکنه، میبینه که همه اسباب دارن جور میشن، هی شرایط دارن پیش میان، همه دارن، این میگن توافق اسباب. علامت این است که خدای تبارک و تعالی میخواد این فعل محقق بشود، یعنی همون اذن تکوینی، یعنی اذن تکوینی که خدا میخواد این محقق بشود. در جانب حالا عکسش رو عرض کنم، در جانب اذن تشریعی هم، یعنی خدای تبارک و تعالی یدعو الی الجنه والمغفره به اذنهی، یعنی به اعلامهی، با این که این حکم رو بیان کرده است، همین حکمی که در اینجا بیان شده که تو نظام تشریع به اعلام این حکم و به اظهار این حکم که در حقیقت با مشرکین و مشرکات ازدواج نباید صورت بگیرد و حرام است، این به اذنهی یعنی به اعلامهی، به امرهی، با امرش در حقیقت یدعو. پس این به اذنه دو معنا پیدا میکند، هر دو معنا میتواند مراد باشد. اگر اذن تشریعی باشد، میشه نظام در حقیقت همین اعلام و ابراز امری که در اینجا کرده که خدا به سمت جنت و مغفرت با اعلام و اوامرش داره ما رو میخواند، درسته؟ به اذنه یعنی به اوامره، به اعلامه. اگر اذن تکوینی باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه با توافق اسباب و تحقق شرایط و رفع موانع و رفع موانع، هم تحقق اسباب هم رفع موانع، میبینید خدای تبارک و تعالی تسهیل کرده در تحقق او، تسهیل در تحقق، و اظهار در اوامر. بله
اظهار اگه تشریح بگیریم اون بلده های یدوی فقط متعلق در احتمال این که داره همین اصل تشریح حکمون میگه دیگه اون بیانی که المؤمن در واقع
عرض کردم که این هر دو با هم هم در حقیقت قابل اراده است، منتها هر کدوم از اینا مثل یک در حقیقت چی میمونه؟ مثل عام و خاص میمونه. اون تو نظام تکوینی که اومد، چون تشریع هم در نظام تکوین چی هستش؟ یه شأنی از نظام تکوینه. تشریع خودش یه شأنی از نظام، لذا تقابل ندارن. تکوین در مقابل تشریع نیست. تشریع شأنی از چی هستش؟ یه ظهوری از ظهورات تکوینه. منتها تکوین رو یه موقع به معنای عام میگیریم میشه همون معنای توافق اسباب تحقق است. تکوین رو به معنای خاص میگیریم میشه تشریع. لذا خود این اعلام و اظهار اوامر الهیه نحوی از تکوین است. کسی دیگر این وجود رو نمیتونه ایجاد بکند که اعلام اوامر باشد. اما این در حقیقت اسمش میشه، این تکوین خاص میشه اسمش چی؟ تشریع. لذا بله دقت کردید؟ پس در حقیقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم لازم نمیاد که به کسی اشکال بکنه.
توافق اسباب علامت اینه که خداوند متعال کار رو مطلوبشون هست. این
البته قابل بحثه. آیا تمانع اسباب ملاک این است که خدا راضی نیست؟ آیا توافق اسباب دلیل بر این است که مطلقا همیشه راضی هست؟ یعنی اگر انسان به سمت گناه داره میره، بعد ببینه که همه شرایط جور میشه، حالا دلیل بر این میشه که آیا بگیم که در حقیقت چی هست؟ خدا معلومه که راضیه. بله
بحث گناه ببریم خیلی ساده میشه، اما تو امر مباح یا امری که میگه تردید در موردش هست،
در امری که تردید باشد اما اصل مسئله صالح باشد، توافق اسباب دلیل است، علامت خودش. در اون جایی که باشد نه، تمانو دلیل نیست. تمانو دلیل نیست. تمانو دلیل بر این که مورد رضای خدا نیست نیست، اما توافق دلیله. مفهومم ندارد. صفت دیگه تا مفهومم ندارد. شما اگه قائل صفت مفهوم داره، شما قائلید، خب اگه قائل شما عمل کنید، اگر صفت مفهوم نداره دیگه دلیل نمیشه.
مفهوم نداره
ذات. بله. در جایی که تمانو باشد، تمانو دلیل ندارد. نه، تمانو دلیل ندارد، چون گاهی کار رو سخت میکنن عمدن. گاهی دارد که شیطان مانع ایجاد میکند تا منصرف شه طرف از فکر. و تمانو از طرف خدا نیست. چون تمانو از طرف خدا نیست، اگر تمانو ایجاد شود، تمانو در حقیقت دلیل بر انصراف نیست. توافق از طرف خداست.
کار خوبی نباشه خدا داره تمانو میکنه.
نه، تمانو داریم میگه ببینید من در حقیقت از جانب خدای. بله اگر یه موقع کار بد باشد کسی بداند بد است که جدا. ما داریم بحث داریم میکنیم که یه کار خوبی است مانعی براش ایجاد میشود. آیا تمانو در کار خوب از سر خداست؟ میگه نه، تمانو در بله اگر کسی میز خوب بدم نمیده، او یه بحث دیگری دارد. این مال کسی است که میگفت از این نخور عقلت کم میشه، میگه ها، گفت نه با تو نبودم. خلاصه که عقلت کم میشه، گویی عقل کم میشه چی؟ عقل چیه؟ ما و عقل. خلاصه گفت نه با تو نبودم که بگه عقل. این بحث در این است که میز خوب و بد هست، اما وقتی که میز خوب و بد هست، در اونجایی که میز خوب و بد هست، حالا میره توافق اسباب شد در خوب، میگه این تایید الهی است. اما اگر نه، حالا اصلا نمیدونه خوبه یا بده، اصلا توافق اسباب هم نمیدونه چیه، اون کسی که خوب و بد رو نمیدونه، توافق و تمانو چه میفهمه چه خبره؟ بله خب این بحث رو تطبیقش رو ببینید تا فرصتی که هست. اولئک یدعون الی النار و الله یدعو الی المغفرة و الجنة باذن اشارتون الی حکمت الحکم بالتحریم. علت نیست اما حکمت هست، درسته؟ حکمت الحکمه، الا حکمت الحکمه به تحریم، یعنی علت نیستیم که بگی دار مدار علت هست. اگر دیدیم یه مؤمنی هم به جنب در حقیقت کفر میخواند، به نار میخواند، پس ازدواج حرام میشود، با اون میگه نه این علت نیست دار مدار علت باشه، اما حکمت حکم این خاصیت رو داره. و هو ان المشرکین لاعتقادهم بالباطل و سلوکهم سبیل الضلال رسخت فیهم الملکات الرذیلت المزینت للکفر والفسوق والمؤمنات ان ابصارت ان ابصار طريق الحق والحقيقه فاثبتت في قولهم وفي فعلهم الدعوه الى الشرك. پس همه در حقیقت چون اینا مؤمی و در حقیقت کور از حق و نورانیت هستند و اون طرف در این همیشه در حقیقت به اصطلاح دعوتشون به شرک است و دلالت الی البوار و سلوک بالاخره الی النار فهم یدعون الی النار. این نتیجه هر فعل اونها و هر کار اونها نار است. و المؤمنون به خلاف هم به سلوکم سبیل الایمان و تلبسهم بلباس التقوا یدعون بقولهم و فعلهم الی الجنه و همه روابط مؤمن اونجایی که بر اساس ایمان است، نه هر کاری از مؤمن، اون فعلی از مؤمن که بر اساس ایمان است، قولی از مؤمن که بر اساس ایمان است، به حیثیت ایمان، لذا به حیثیت ایمان یدعون به قولهم و فعلهم الی الجنه و المغفره به اذن الله، حیث و اذن فی دعوتهم الی الایمان، اذن داده است در دعوتشون به ایمان و اهدائهم الی الفوز و صلاح المؤدی الی الجنه و المغفره، که اینم به جنت و مغفرت میره. خب دیگه اینجا بیان این که چرا جنت مقدم است و مغفرت دیگه اینجا در المیزان ذکری نشده، یکی هم در حقیقت این در حقیقت تعمیم در اینجا ذکر نشده، تعمیم مسئله، یکی هم در حقیقت جدا کردن بین حکم تشریع و تکوین در اینجا باز ذکر نشده دیگه، اینا اشاراتی است که فقط در میاد. و کان حق الکلام ان یقال و هؤلاء یدعون الی الجنه، حق کلام این بودش که بگیم در مقابل هؤلاء یدعون الی النار بگیم هؤلاء یدعون الی الجنه، مؤمنین به جنت میخوانند. چرا؟ گفت خدا و فیه استخلاف عن المؤمنین، خدا خلیفه شده از مؤمنین. گاهی میگیم مؤمن خلیفه خداست، گاهی میگیم خدا خلیفه مؤمنین است، گاهی میگیم خدا ولی مؤمنین است، گاهی میگیم مؤمن ولی خداست. الله ولی الذین آمنوا، درسته؟ اما ولی میگیم الا ان اولیاء الله، گاهی در حقیقت اینها ولی الله هستن، گاهی خدا ولی اینهاست، درسته؟ هر دوی اینها به لحاظ این است که ولایت یک امر طرفی نیست، وقتی خدا ولی کسی می شود اون در حقیقت کسی که خدا ولی شده عبد است دیگه، اختیاری از خودش نداره، اختیار نداره یعنی با کمال به اینجا رسیده دیگه، نه بی اختیار بی اراده شده باشد، لذا خدا در اونجا حاکم است، لذا میتونیم بگیم به جای ها اولائه چی؟ چون خدا ولی اینهاست و الله ولی المؤمنین، میتونیم بگیم استخلاف خداست، جانشین شدن خداست از اونها، مثل همون روایات قرب فرائض و قرب نوافل که خدای تبارک تعالی چی کار میکنه؟ مستخلف است از جانب چی؟ خلیفه است از جانب مؤمن که بی یسمع بی یبصر بی یبتش، یا در اونجا میگه کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر، یرحمکم الله یرحمکم الله. والله بله بل فی و دل و هاولایت اون قاعدش این بود که بگه هاولا یعنی مؤمنین و فیه استخلاف عن المؤمنین، خدا اینجا خلیفه شد و جانشین شد از مؤمنین و دلالت علی ان المؤمنین فی دعوتهم، اینجا ببینید داره قضیه رو به صورت به اصطلاح چیز تعمیمش میده، عامش میکنه، فقط انحصارش در اینجا دلالت علی ان المؤمنین، این خیلی عظمته که انسان فعلیش که از جانب ایمان سر میزنه ازش قابل استناد به خداست، میتونیم بگیم خدا این کار رو انجام داده، خیلی عظمته این، منتها خیلی هم حرف توشه، یعنی فعلی که داره با ایمان محقق میشود دعوت به خود نیست تا حد خودی اینو حد بزنه، یعنی نشون میده که حواسون باشه تو حیث ایمانی وقتی داریم کار رو انجام میدیم هیچ دعوت به خودی توش نباشه، اگه بخواد دعوت خود به خود نباشه از جمله یکی از دعوت‌های به خود چیه؟ من این کار دارم انجام میدم، من فاعلم، این من فاعلم داره خدا اینجا یاد میده به ما که مؤمن در حیث عملش که از حیث ایمان انجام میده خودشو کاره نبینه، اگر خودشو کاره ندید حد نزده به اون فعل، این حد نزده یعنی تو جزا هم مطابق چی میشه؟ فعلی رو خدا انجام داده باشد یا فعلی رو مؤمن، کدام جزاش بالاتره؟ ظاهرش نیست که یه فعل انجام شده در خارج، در خارج هر کی نگاه میکنه به فاعل فیزیکیش نسبت میده که این مؤمن است، درسته؟ اما مؤمن با نگاهش با افق نگاهش اگر این فعل رو به خودش نسبت داد حد زده این در حد من جزا، اما اگر فعل رو به خودش نسبت نداد دید فعل ایمانی به او منصوب است، این چی میشه؟ ولنجزینهم به احسن ما عملو، جزای او مطابق چی میشه؟ بهترین عملی که ممکن بود محقق بشه، بهترین عمل از کی محقق میشه؟ از بهترین فرد، درست؟ از بهترین در حقیقت بالاترین مرتبه وجود میشه از خدای تبارک و تعالی که عمل خدا و فعل الهی در حقیقت فعل اوست که بالاترین فعل است، درسته؟ که اون بالاترین است، احسن نظام احسن است، اگر این نگاه در مؤمن ایجاد شد جزای عملش رو چقدر تغییر داده، چقدر ما حد میزنیم به فعل خودمون و به کار خودمون و به جزای خودمون و به نگاه خودمون. بعدم این چقدر مؤمن رو وسیع میکند که خدا جانشین او در فعلش میشود، در استناد به او میشود. یا اصلا دیگه مؤمن در اونجا دیگه هیچ حیثیتی برام دیگه جای تکبر باقی میمونه، اینجا جای خلاصه عجز و بیچارگی میشه که خدایا تو این کار بودی، و این فقر و بیچارگی و عجز و تضرع و لابه میشه. چقدر جالب به ما داره با یک کلام تو این آیه شریفه، چقدر حرف هر چی فکر کنید راجع به این آیه شریفه و از استفاده من جایی که جا داره، راه داره، یرحمکم الله. بعد میفرماید که بله الا ان المؤمنین فی دعوتهم بل فی مطلق شؤونهم الوجودی، نه فقط دعوتش که دعوت اهل ایمان باشد، فی مطلق شؤونهم الوجودی. منتها کی؟ فی مطلق شؤونهم الوجودی مؤمن، یعنی حیث ایمان محفوظه، اما حیث ایمان فقط به دعوت، نه که مقیده به دعوت، که دعوت مؤمن، نه حیث ایمان رو در نظر بگیر، اما به اطلاق حیث ایمان، قولش، فعلش، دعوتش، عملش، همه اینها. این اطلاق رو نزنید به همه افعال انسانی که مؤمن است، که انسان مؤمن ممکنه چی باشه؟ فعل غیر ایمانی هم داشته باشد. اینو بزنید به ایمان. اطلاق از حیث چی؟ اطلاق از حیث فعل و قول و کلامی که به ایمان منتسب است. یعنی اگر هر چیزی به ایمان منسوب بود، هر چیزی، قول باشد، فعل باشد، اما هر چی که هستش او در حقیقت به خدا منسوب است قطعا. درسته؟ حواسمون باشه. پس این نمیتونستم ظرافت مسئله رو عرض بکنم یا نه؟ بله. بعد میفرماید که الا ان المؤمنین فی دعوتهم بل فی مطلق شؤونه، این مطلق در مقابل دعوت، بل فی مطلق شؤونهم الوجودیه الی ربهم، مؤمنین در تمام شؤون وجودیشون الی ربهم لا یستقلون فی شیء من الامور، اینا استقلالی ندارن، نه لا یستقلون، بلکه اصلا به اونها منسوب نیست. لا یستقلون تو مرتبه اول نگاه هست، اما تو مرتبه عالی ترین است که اینجا میفهمه والله یدعو، یعنی خدا دعوت میکند، لذا اینجا هم لا یستقلون تو مرتبه ابتداست. لا یستقلون فی شیء من الامور دون ربهم تبارک و تعالی و هو ولیهم، در حالی که او ولی اونهاست. و اگر او ولی است، این فعل به ولی چی هستش؟ اگر در نظام اعتباری ما میگیم که یک مثلا فرد صغیری فعلی انجام داد، در جانب جنایتی انجام شد، عرش جنایت بر کیه؟ بر ولیشه. مگه بر ولیش نیست؟ چون این چی هستش؟ این قابل مؤاخذه نبوده، چون اراده به صورت تفصیلی نداره. درسته؟ مؤمن در حیث ایمانی ارادهشو محو اراده الهی کرده، منتها این در کوچکیه، حقیقت مؤمن در بزرگیه که با اختیار و اراده، همونجور که عرض کردم، کوه رو نمیشه پرت کرد، کاه را نمیشه پرت کرد، کوه رو نمیشه پرت کرد، لثقله و شدته نمیشه پرتش کرد، کاه را هم نمیشه پرت کرد، لضعفه و در حقیقت اون ثقارته. درسته؟ نمیشه. بری دور خیز کن 20 قدم بود و مثلا بعد اینو پرت کن، میفته همینجا کاه، همینجا هم وایسا پرتشون باز میفته همینجا. این لضعفهی بیش از این کشش ندارد. درسته؟ اینجا هم که نسبت دادیم عرش جنایت صغیر بر ولیه است، چون صغیر دونه در حقیقت چی هستش؟ دونه این است که مخاطب باشد به این که بخواد محاکمه شود، بخواد در حقیقت مؤاخذه شود، ولی او مؤاخذ باد، حواس ولی باشد که او صدمه به دیگران نزند. درسته؟ در اینجا هم مؤمن به جایی میرسد که حیثیت او به لحاظ اختیار خودش، با اراده و اختیار خودش شده تابع اوامر مطلق الهی. اگر تابع مطلق اراده الهی شد چی میشه وقت؟ این در حقیقت دیگه اراده برای او نیست، اراده الهی است، و این دیگه در حقیقت مؤاخذ نیست. مؤاخذ اونجا در حقیقت حساب و کتابش با خداست، با ولیشه. هر چقدر این بالاتر بره، حیثی دیگه مربوط به خودش نداشته باشه، حساب و کتابی نداره. اگر همه وجودش شد چی؟ همه وجودش شد اراده الهی، این دیگه اصلا و هم من فزع یوم الدین آمنون، اونا دیگه اصلا حساب ندارن. اگر اینجوری شد نقائص نمیماند. اگر همه وجودش چی شد؟ در فکرش، در عملش، در هر چیزش تابع محض شد، اسمت علمی و عملی پیدا کرد، این دیگه نقائص دارد؟ فکرم یه عمل هست یا نیست؟ اگر حد نداشت برای این تابع شد محض، این دیگه همه وارداتش و صادراتش تا تابع اوامر و نواهی و اراده الهیه میشه. این میشه توحید فعلی و توحید صفتی. کسی که توحید فعلی و توحید صفتی پیدا کرد دیگه حساب و کتاب ندارد، حساب و کتاب ندارد. و هم من فزع یوم الدین فسائق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله. اون جزء در حقیقت خارج شده من شاء الله است. خب اینا ببینید چقدر از تو این حرف در میاد و نتایج در میاد و چقدر توحید در میاد. این همه توحیدی که در حقیقت میگن توحید و توحید، توحید همینه دیگه، بیان آیات خدا. ببین چقدر بلده کسی که بلد باشه، چشیده باشه، چشیده باشه، میتونه در حقیقت به راحتی نه. حالا میشه تک تک این الفاظ رو خیلی روش گفتگو کرد چه کرد، اما اون لب مطلب که انسان رو تکون بده، نه اینقدر که بره توی الفاظ غرق بشه و بماند. تکان دهندگی نتیجه آیات قرآن و رجوع به آیات باید باشه. این تکان میده آدم رو که ما کجا و فعلهایی که منصور صحبت میکنیم خوب باشه، به 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 خوشم میاد که چه صحبت خوبی شد، خراب بشه ناراحت میشین که چه، یعنی اصلا فعل رو مرد خودمون میبینیم، کاری انجام بدی بگیره مرد خودمون میبینیم، نگیره مرد خودمون میبینیم، همه رو مرد خودمون میبینیم. اصلا نسبت حیث ایمانی تو وجود ما که انهو خودم رو از نسیان منسیاست. اگر این نگاه رو تمرین بکنیم بعد میبینید توحید تو وجود انسان حاکم میشه. بعد میفرماید که کما قال سبحانه والله ولی المؤمنین. والله ولی المؤمنین هم آیه بسیار زیبایی است، همون آیه مربوط به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. آیش این است که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین، که همون فطرت کل است که میگه به ابراهیم اولاتر از به همه. به ابراهیم کی هستش؟ میگه میفرماید که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، هر کی تابعه. تابعه یعنی چیه؟ یعنی اون امری رو که او کرده بیچون و چرا انجام داده، چون فطرت کل دیگه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی، و این پیغمبر شما که رسول گرامی اسلام است، والذین آمنو، و هر کسی که ایمان می آورد، والله ولی المؤمنین، کسی که ایمان میاره خدا ولی مؤمنین است، یعنی اراده او محو شده در اراده رب، که والله ولی المؤمنین. چقدر آیه زیباست که حالا جای بحث خودش رو داره. بله در سوره آل عمران. بله
چون تو نظام ولایتی به امام میشه منسوب کنیم دیگه، فعل
مؤمن فعل امامش مانع ندارد، اما اینجا غایت نهایی رو که وقتی که میگه، چون امام هم در طریق این است که به توحید برسانه، هیچگاه مقصود به ذات نیست، دقت میکنید، مقصود به العرض تا به خدا برساند. خودش در حقیقت همین آیه شریفه همین است که پیغمبر رو در کجا میاره؟ پیغمبر رو هم در کنار در حقیقت کسانی میاره که میخوان بشن ولی مؤمنین، که والله ولی المؤمنین، یعنی والله ولی المؤمنین غایت نهاییه. عرض کردیم غایت نهایی باید چی بشه؟ ذکر بشه. این میشه توحید. یعنی بله این منافات نه در مقام تفصیل و حرکت و اقدام و عمل چی میشه؟ باید از طریق اطاعت امام و اطاعت در قد رسول و اطاعت خدا رسید به او. اما این قایت وقتی داری مقام قایت رو بیان میکنی والله و ولی المؤمنینه.
بله بالاخره مؤمن در ذاتش منتسب به خدا هست، حالا چه فعلش حسن
اون نظام تکوینه، همه عالم اینجوریست.
نه خود مؤمن این باور رو داره ابراز میکنه،
بعد
حتی گناه داره بکنه.
اصلا اون نظام ذاته که همه عالم دارن، مؤمن ممکنه با اقرارش به توحید این اقرار رو تا حدی دارد، اما این اقدام اگر از مرتبه عمل شروع نشه تو مرتبه ذات متزلزل نمیگیم نیست ولی متزلزله. لذا اگر ذره از ایمان تو وجود کسی بماند، هرچند اعمالش قبیحه باشد، اگر بماند در نهایت با ریزش اونها در مواقف و حسابها و شدائد اون ایمان باقی میماند.
سوالم اینه، مثلا ما همون مثالی که داریم توی عرش برای صغیر، یعنی امام که متولی ولایت مؤمنه، چون این اطاعت کرده، حتی توش میگه من جونمو بگیرن، بعد رو میگه انزنا و انصرف، ولی جونش حاضره بده این ولایت دست نکشه.
بله
میخوام بگم توی نظام افعال قبیحش هم بگیم که او الاشرهی علل ولیه که مثلا امامه، اینجوری میشه نسبت
بدیم. عرض کردم که اونجا به او منتسب نیست. چرا؟ چون فعل قبیح به امام منتسب نیست. اما در مقام شفاعت امام چون در حقیقت شأنشه و شأن ناقصه، آیا شفاعتش در شفیع شامل حال کسی که حدی دارد می شود؟ شامل می شود، اما به شرطی که این امکانش پیش بیاد. امکانش چجوری پیش میاد؟ امکانش این است که یکی از نظر اعتقادی این اعتقاد باقی باشد، اولا، ثانیا این جزای عمل رو تا حدودی چشیده باشد تا متنفر بشود. هر چقدر شدت تنفر از این باشد زودتر جدا میشه. هر چی چشیده باشد لذت برده باشد باید این تبدیل به تنفر بشود. لذا با شدائد و عواقب باید این تبدیل به تنفر بشه که بفهمه چه کرده. تا او شامل شفاعت بشود. بله البته شفاعت اگر ذات محفوظ باشد میشود، ولی بعد از چی؟ لذا بعد از روایت که فرمودن شفاعت ما در برزخ نیست، دلالت بر همین است که تو برزخ باید جزای اون اعمال شدت عقابش و نفرتش نسبت به ایش زیاد بشه تا امکان جدا شدن پیش بیاد. بله بعد میفرماید که بله و کان و فی الآیت وجه آخر، در آیه وجه دیگری هم هست. این وجه در حقیقت بیان آیه از جهتی بود، وجه دیگه ان یکون المراد به دعوت الی الجنه و المغفره هو الحکم المشرع، نظام تشریع باشد. اون نظام چی بود؟ تکوین بود. این نظام تشریع هو الحکم المشرع فی صدر الآیه به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن فان جعل الحکم لغرض ردع المؤمنین عن الاختلاط، این در معاشرت با کسی که لا یزید القرب من و الانس به الا البعد من الله سبحانه و همچنین تشویق به مخالطت من فی مخالطت تقرب من الله که مؤمنین باشن، لذا در اینجا با بیان این حکم مشرع راه به جنت رو نشون داد. درسته؟ پس با بیان این حکم مشرع داره چی؟ دعوت خدا چی هستش؟ بیان همین حکم مشرع است که به جنت و نار، جنت و مغفرت هست. لذا میگه این از اون طرف هم یعنی نهی از او، نهی از نار است، نهی از مشرک و ارتباط با مشرک. این هم در حقیقت حس به مخالطت منفی مخالطت التقرب من الله سبحانه و ذکر و ذکر آیاته و مراقبت امره و نهیه دعوت من الله، همه اینا با هم دیگه این حکم مشرع دعوت من الله الی الجنه و یؤید هذا الوجه. میگه این وجه دوم تاییدم داره. تاییدش چیه؟ تذیل هذا الجمله به قول تعالی و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. یبینو بیان کجاست؟ بیان جاییست که تو نظام تبیین بیرونی کشیده شده باشد، تو نظام شریعت باشد که بیان آمده، در حقیقت بیان شده، گفته شده. این یبینو با نظام این که این حکم گفته شده، بیان شده سازگار. البته این که لیبینو آمده یه نکته دارد که بیان در جاییست که غیر از تعلیم است. ببینید یه موقع ما میگیم که یه چیزی تنبیه هست و تنبه هست، بیان هست، یه موقع میگیم چی؟ مثلا خدای تعالی نسبت به پیغمبر میفرماید که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لیبین للناس ما نزل الیک، درست الیهم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو قرآن رو برای مردمی که این قرآن برای اونها نازل شده تو اینو چیکار بکنی؟ تبیین کنی. یعنی اصل مسئله در قرآن آمده، اما تبیین یعنی تذکر به اونچه که هست. اگر می‌فرماید اینجا لیبین آیات و للناس، بیان جایی است که قبلا این یا آمده، این بیان میخواد او رو تب معلوم کند، یا جایی است که فطریه و چون فطریه و روشن است بوده در وجود این تذکر به تنبه به اون است. دقت کردید؟ پس حتما باید یه چی داشته باشد، یه قبلش در وجود این یه اثری از قبل باشد. حالا یا اون اثر قبل بیان قبل است که شده بوده و تعلیم قبل است که این تعلیم قبل بوده، حالا تو بیانش بکن، که مثل اینجا که میفرمان لتبین للناس ما نزل الیهم، که قرآن نازل شد اما تو تبیینش بکن، اونی که نازل شده هست اما تو تبیینش بکن. درسته؟ یا این است یا این که نه، اون چیزی که فطریست و فطرت بهش مقرر است ولی غافل ازشه، تنبه بهش ندارد، تبیین یعنی تنبه به او بده. پس باید باشد قبلا، حالا یا تعلیم سابق یا فطرت سابق. لذا اینجا هم یبینو آیاتی للناس لعل، اگر یبینو رو بر اساس اون بیانی بگیریم که آمده میشه این دومی، اگر یبینو رو بر اساس اون نظام فطری بگیریم در حقیقت به اولی هم نزدیک میشه. و یبینو آیاتی للناس لعلهم یتذکرون و یمکن ان یرادوا بالدعوه الاعم من الوجه، این که هم قبلی و هم اولی رو هر دو رو شامل شد. و لا یخلوهی نیزن از سیاق ان لطف، سیاق در اینجا اون وقت یه لطف بیشتری است قبلش پیدا میکنه. بله فرقی نمی کند، اگه به نحو اجمال هم اومده باشه قابل دسترسی باید باشد که تعلیم ذکر بکنه، ذکر بشه، صدق بکنه. اما اینجوری که هیچ قابل فهم نباشه، تبیین فقط بیاد اون نبود غیر قابل فهم و فهم کنه، اون تعلیم جدید خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه اگر دو تا رو گرفتی سیاق از قبل در حقیقت لطیف‌تر میشه، به خصوص با همون نگاه تکوین و تشریع که سیاق لطیف‌تر از قبل میشه دیگه. اینجا سیاق فقط به یه جهت نظر داشت، اونجا سیاق در حقیقت مفهوم کلیه، یه مفهوم کلی، اون روح معناست. بله اون روح معنا لطیف‌تر میشه. حالا اگه نکته باز باقی مونده بود اینجا، چون نکات دیگری هم داره، ولی حالا قصد داری است که با آیه بعدش حالا فردا وارد بشیم، ولی اگه نکته باقی مونده بود ان شاء الله خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشما بوید من گوش میکنم فرد.
این طرف را از گناه بودم کامل باید محبت باشه برای توبه، باید پس اسم داره واقعا عملی انجام داده، ولی مثلا مسابقه که انجام داده خب یه لذتی بوده خب چشیده و اون تنفر تام دارش نمیزه به توبه محبت نمیشه.
متوجه نمیشم.
آیا کسی گناه انجام داد و لذت رو چشید، حالا واقعا قرار بود که این کارو انجام نده، ولی خب اون لذت که چشید معلومه که گناه در جانش هست، محکم تصمیم دیگه هم انجام
چرا نمیده. مراتب اینا، یعنی اونجایی که ندم پشیمانی مرتب است، اما یکی از شرایط توبه این است که چی بشه؟ اون لذت رو تبدیل به علمش کنه. لذا میگن اگر گوشت حرامی خورده، پول حرامی خورده، با روزه تبدیل به گرسنگی بکنه تا اون چی بشه؟ تاب بشه. یعنی اینها اوجشه، نتیجه نهاییشه. اما ندم خودش چی هستش؟ کفا به ندمه، کفا به توبه ان ندم، به توبه همین ندم کفایت میکنه. این اولی مرتبه
یه چیزی نمونه ازش،
همین مقدار، همین مقدار، این همین مقدار که این در حقیقت ممکن منتها ندم برگشت پذیره، اما اگر توبه محقق شد با اون برگشت پذیرش خیلی سخت میشه دیگه، برگشت پذیر نمیشه، کمتر برگشت، اما ندم تنها ممکنه برگشت پذیر، چون لذت
اون پس تو برزخونه نباشه. ولی
از کردم دیگه باشه. اون میگن که اتای منظم کمن لازن بلکه، اما اجایی که تبدیل بشه اون کسی که این جدا میگه تبدیل به حسنم میشه تا مراتب سلامت سلام.
حاجا به اذن اگه هست بشه، اگه نبود لطمه به این بیان میخوام.
عرض کردم دیگه به اذن اگر نباشه
توافق اسباب خب با اطلاقش هم میرسه، این والله ید و الجنه.
نه این تأکیده دیگه، منطقه به اذنه یعنی توافق هم ایجاد میکنند، یعنی توافق هم ایجاد میکنند، والله ید او به اذنه ای
خداوند متعال فعالی کاری بشه.
خب بله یعنی بده؟ نه کفایت میکنه دعوت کند، کفایت میکنه دعوت کند بگه برید و همه موانع میگه، ولی اگر من دعوت میکنم به اذن توافقم ایجاد میکنم. این بشارت دیگه، شما نمیخوای بشارت رو، نمیخوای توافق اسباب رو، این وقت میگی خدا داره میگه که
زحمت اضافه نمیخوام میگیم
بر خدا، یعنی یعنی به اذن خلاصه داره بیان میکند که من که این کارو میکنم توافق اسبابم هست، ایجاد میکنم به دنبالش. خدا میتونست دعوت کنه بگه بیاد به سمت به اصطلاح بهشت با سخت ترین شرایط، اما میگه نه کسی حرکت کرد من توافق اسبابا میکنم.
استاد خیلی این تعریف
یا نه میفرماید که به اذن یعنی به اعلام، به امر داره بیان میکند، اظهار میکند، امرش هم بیان کرد، این راهش هم نشون داده، راهش هم همین، میگه دعوت نکردم به جنت به صورت کلی، دعوت کردم با همین راهش هم اینه. به اذن دومی یعنی چی؟ با این با این با مثلا اوامر و این اعلام و این راهی که معلوم کردم دیگه. این به این روشنی و راحتی چرا لقمه رو دور بزنیم بگیم نمیخوای
دیگه ما فهمون ناقص؟
نه نه آقا نه، میخوایم بگیم که بالاخره بعد از واقع است ما اینجور میخوایم.
مؤمن خیلی شبیه به معصوم میشده،
حیث ایمان همینجوریه. ببینید بذار در روایت دارد حیث ایمان فقط ها، نه حیث همه وجود این فرد. معصوم این است که همه حیث وجودش همش ایمانه،
یعنی اگر مثلا در بیان فقط مؤمن باشه و از خودش هم نبینه،
همین مقداری که در بیان مؤمنه همین مقداری حیث ارتباطه.
صاحب خدا بگیم حرف منم
بعد مثلا من یه آیه قرآن میخونم بیان دیگه عاملا بهش میتونم بگم این آیه موت خداست یا نه، میگم مثلا صبر بر مصیبت خوب است، یه حرفی رو میزنم درسته، میتونم بگم این حرف خدا هست یا نیست، انتساب داره به خدا یا نداره،
به همین درجه متراش
برای دیگه همین درجه دیگه. اما این قصد صبر در مصیبت نشون میدم، میگم این انتساب دارد وجودش به خدا با همین صبر در مصیبت، چون مرحله وجود فعلی هست، وجود کتبی هست، وجود لفظی هست، همه اینا انتساب دیگه در اعمال صالح دیگه.
نظر انامه نسبت این آیه و این قول الذین کفروا چشم زخم اینا فقط به دو تا روایت اهل سنت چیز شده استناد کرده بودن.
بسم الله اینا هیلو باید یه وقتی مفصل، چون من اون رو باعثش ندیدم رجوع کردم به این بحث قبلا، اما تفصیلا الان تو ذهنم نیست. نفی خلاصه ایشون هم صریح نمیکنه قضیه که تو ذهنم و قبول صریح هم نمیکنه قضیه که یادمه الان اجمالا تو ذهنم اینجوری میاد، نفی صریح نمی قبول صریح هم نمیکنه، یه در حقیقت بیانی داره ایشون، مبنایی داره که با اون مب... مبنا باید اینو نگاه بکنید حل میشه. اما مبناش نباشه یه خورده آدم چی میشه اینجا؟ بله بله، حالا اشاره به مبنایی که چشم زخم یا اینا ارتباط با نفوس داره، یعنی به نفس ها بستگی پیدا میکنند و به اعتقاد قابل و به اون نفس فاعل. حالا اینو باید یه وقتی انشاءالله بحثش رو داشته باشیم یه خورده، فقط هم مرود این نیست، خیلی چیزای دیگر رو شامل میشه، یه بحث مفصلی راجع به چیزای مختلف. معجزه هم به همین برمیگرده، ایشون میفرما سه معجزه، کهانت، تنجیم، خلاصه همه اینا از یه سنخ، از جهت روح کلی ایشون اینو میفرماید، نبوست شو اومد، اینا هم از یه سنخ، از جهت کلی، اما اینا هر کدوم مثلا یه خصوصیت هم دارن، لذا برگشتش به اون امر کلیه. بسم الله.